پنجره‌ای ایدئال نیست.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی ببیدم، چاره تو پیش منه، تدیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تدیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون. روز شما بخیر. اینجا شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. و دوستان عزیز شنونده، قبل از اینکه برنامه بعدی رو بشنویم، خدمت شما عرض کنم که فردا از ساعت 10 تا 11 عوامل برنامه روزی نو در روابط عمومی سازمان صدا و سیما حضور دارن و شما عزیزان میتونید از طریق شماره 162 با این عزیزان هر صحبتی که دارین، انتقاد، پیشنهاد و حرف دلاتون رو بفرمایید. پس از ساعت 10 تا 11 در روابط عمومی سازمان صدا و سیما و شما از طریق شماره 162 میتونید با این عزیزان در ارتباط باشید. ازتون دعوت میکنم در این لحظه برنامه روی خط باشید رو بشنوید.
روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده یک سالش،
چهار ماه ایشون رو من اجاره نمیده.
یه قولومن داریم از همین املاکی ها که واسه 3 سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
به رسم همیشگی، به نام خداوند عادل و بخشنده، مردم شریف و نازنین ایران، سلام. به روی خط باشید پنجم مرداد ماه خوش آمدید. با افتخار امروز هم من مریم فرخی کنارتون هستم، به اتفاق نازنین کتابچی تهیه کننده، مهندس مهدی خانیپور صدا بردار، مریم خانم قاسمی هماهنگی با ما روی خط باشید امروز رو همراهی کنید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 با ما روی خط باشید.
روی خط باشید.
در این برنامه هر روز به یک موضوع حقوقی اقتصادی می‌پردازیم. شما هم متناسب با موضوع برنامه اگر سوالی دارید، دغدغه‌ای دارید، چالشی دارید، 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ما
و شماره تلفن 2265-25-25.
بدون معطلی بریم سراغ موضوع امروز ما. امروز هم همه روی خط باشید میخواییم درباره یکی از موضوعات مهم و پرچالش در حوزه ساخت و ساز صحبت کنیم، قراردادهای مشارکت در ساخت و اینکه چطور میتونیم جلوی کلاهبرداری در این نوع قراردادها رو بگیریم. در برنامه امروز جناب آقای دکتر ابوالفضل عبدالله زاده، استاد دانشگاه و وکیل پایه که دادگستری، پاسخگوی سوالات شماست. متناسب با موضوع امروزمون، یعنی قراردادهای مشارکت در ساخت و روش‌های جلوگیری از کلاهبرداری در اون، 3036372652525. بله، همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، افتخار میزبانی جناب آقای دکتر ابوالفضل عبدالله زاده رو داریم، از اساتید خوب دانشگاه و وکیل پایه که دادگستری، یکی از کارشناسان ناماشنای برنامه. روی خط با ما هستن. سلام و درود بر شما، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت همکار عزیز، وقتتون بخیر باشه و سلام ویژه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
درود بر شما. جناب دکتر عبدالله زاده، موضوع امروز موضوعیه که به ویژه توی این فصل فکر کنم پرونده های زیادی راهی دادگاه میشن، دادگاه های مربوطه، قراردادهای مشارکت در ساخت و روش های جلوگیری از کلاهبرداری در اون، به صورت مبسوط میخوایم بهش بپردازیم. اول بریم سراغ این سوال که اصلا مشارکت در ساخت چیه؟
بله، یکی از موضوعاتی که متاسفانه در دادگاه ها بسیار بسیار ترافیک داره و مردم برای احقاق حق خودشون به محاکم رجوع میکنن، حالا این محاکم میتونه محاکم حقوقی باشه یا همچنین محاکم کیفری باشه، در خصوص اینکه یک بزهی پدید اومده،
بله،
بحث قراردادهای مشارکت در ساخته. متاسفانه افراد به دلیل عدم آگاهی و عدم بینش حقوقی به مشکلات عدیده ای میخورن که پرونده های بسیار پیچیده و با توالی دادرسی زیادی رو براشون ایجاد میکنن.
درسته.
موضوع قرارداد ساخت که خب این موضوع حقوقی از یک کانترکت، یک قرارداده، که من یه توضیح اجمالی نسبت به این موضوع خواهم داد، ولی که بعد از اینکه به مشکل ایجاد میشه و عدم ایفای تعهد توسط حالا یا سازنده ایجاد میشه، که خب اینجا دو تا دست وجود میاد، بسیار از پرونده ها به دلیل عدم ایفای تعهد حقوقی به محاکم حقوقی ارجاع میشه، که خب محاکم حقوقی الزام به ایفای تعهد رو به هر دلیل و پرداخت خسارت رو بر سازنده‌ای که متعهد بوده بار میکنن. اما محور و مراد امروز ما مباحث کیفری این موضوع هست.
بله.
که چه افرادی در دام کلاهبرداران میفتن و کلاهبرداری به چه طریقی در این کانترکت و قرارداد ایجاد میشه، که من به توضیح اون خواهم پرداخت. ببینید، قرارداد مشارکت در ساخت یکی از انواع قراردادهای مهم در حوزه همونطور که میدونید عمران و معماری و شهرسازیه، که منظور همکاری بین مالک زمین و سازنده که همون معمار یا پیمانکار میشه منعقد میشه، که البته اینجا مالک زمین آورنده زمین هست و سازنده کسی هستش که میخواد سرمایه گذاری بکنه برای اینکه بخواهد یک ساختمانی رو یا یک پروژه عمرانی رو تحویل بده،
که توی عرصه و عیانشون میتونن چیز شریک بشن.
بله، قرارداد مشارکت در ساخت چندین بخش رو تخصیص میده، که خب اگر ما آگاهی کامل به اصول و منویات قراردادی داشته باشیم، به نظر میرسه هیچ وقت مشکل حقوقی و حتی مشکل کیفری به وجود نمیاد. بس حالا مشخصات طرفین، موضوع قرارداد، مدت زمان اجرای قرارداد، بس هزینه ها و نحوه تامین مالی تقسیم منافع و موضوعاتی هستش که برای این ساخت و ساز ما استران سولیشن و پیکرش رو تخصیص میدیم.
اون چیزی که بهش میگیم پیشگیری بهتر از درمانه.
دقیقاً همینه.
ابتداً نوشتن یک قرارداد دقیق و رسمیه، یک استعلام
نوشتن یک قرارداد دقیق و رسمی، اون هم با حضور حالا وکیل دادگستری، مشاور حقوقی، دقیقا. مهندس ساختمان، حتی افرادی که در زمینه امور بیمه‌ای، مالیاتی و امثال هم تبحر دارن، یک قراردادی هستش که جنبه‌های مختلفی رو می‌طلبه از متخصصین که یک قرارداد خوبی رو بتونن تهیه بکنن، مدت زمان خوبی، تقسیم منافع خوبی، هزینه‌ها و موضوعش به صورت کامل و متریال حتی موضوعاتی که در یک ساختمان میخواد نصب بشه و منصوب بشه.
محتوای اون باید حالا قبل از امضا هم استعلام هویت و سوابق سازنده یا مالک رو هم بگیرن. این موضوع خیلی موضوع مهمیه.
استفاده بشه حتما باید در خصوص اون سازنده کاملا
استعلامات کامل انجام بشه.
استعلامات کامل رو عکس بشه و یکی از موضوعاتی که در بحث کلاهبرداری به وجود میاد همین موارد هست. من توضیح خواهم داد که افرادی میان با تدلیس و با فریب نمونه های ساخت و سازهای افراد دیگر رو نشون میدن و اصطلاحا خودشون رو سازنده جلوه میدن و این مشکلات به وجود میاد. من در ادامه توضیح خواهم داد
انشاءالله. حالا توی قراردادها آقای که دکتر عبدالله زاده، برخی از افراد از عدم آگاهی طرف مقابل سوء استفاده میشه گفت میکنن و میان مینویسن که حالا مثلا خیاراتی که میتونن استفاده بکنن رو لغوش میکنن. این خیار تدریس در هر صورت میشه ازش استفاده کنن، درسته؟
ببینید یکی از موضوعاتی که در بحث قراردادهای مشارکت ایجاد میشه بحث شرط تخلف یا همان خیارات قانونی هست.
بله بله.
ببینید ما خیارات مختلفی داریم که در مواد مندرجه در قانون مدنی ازش میتونیم استفاده بکنیم. مثلا یکی از این خیارات خیار عیب هست.
بله.
ماده 422 قانون مدنی کاملا اشعار داشته اگر در هنگام عقد عیب پنهانی وجود داشته باشد و پس از معامله ظاهر شود، طرف مقابل حق دارد همان عیب را قبول یا رد کند یا کلا معامله را فسخ بکند.
درست.
یا مثلا یه سری خیارات هست که مانند خیار تعدیدی است،
خیار قبل، همه اینها هست.
بله موضوعات خیار قبل اهم از فاحش و موارد این شکلی. بله موضوعاتی که حالا در بحث خیارات مطرح میشه موضوعاتی هستش که اصولا بحث تقلق یا بحث کلاهبرداری براش مطرح نیست. حالا بنابر عدم حالا زمان یا موضوعاتی که سازنده نتونسته به تعهدات خودش عمل بکنه، ما میتونیم از اون حالا عیوب استفاده کنیم، از اون خیارات استفاده کنیم، نسبت به فسخ قرارداد اقدام بکنیم و خساراتمون رو عفو بکنیم. اما دوست. موضوع کلاهبرداری دیگه بحث فسخ نیست. ما به دنبال فسخ یا جبران خسارت نیستیم. در بحث کلاهبرداری سازنده به عبارتی اومده با حیله و با تقلب و با فریب مالک رو در حقیقت اخفار کرده و به دنبال بردن مالش رفته.
درسته. و برای احقاق حقش ارتباطی ندارین که بخواد حالا از این اختیارات
بله.
به نوعی استفاده بکنه.
مالک یا مالکین به دنبال این نیستن که بخوان تسریع بکنن در این که مالک بخواد ساخت و ساز رو سریع‌تر انجام بده یا مالشون رو حالا تحویل بده به اون درصدی که با هم توافق کردن. در بحث کلاهبرداری در بحث
بنیان عمل مشکل داشت.
بله بنیان عمل مشکل داره. بسیار. یعنی چون با سوء نیت با فریب دادن به دنبال تحصیل مال یا ربودن مال مالک بوده که من توضیحاتش رو به صورت بسیط خواهم دید.
بله خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر ابوالفضل عبدالله زاده با ما هستن، مردم وکیل پایه که دادگستری، درباره موضوع امروز یعنی قراردادهای مشارکت در ساخت و خاص و ویژه روش‌های جلوگیری از کلاهبرداری داریم صحبت می‌کنیم. سوالاتتون رو ارسال کنید به 3036-37 یا تماس بگیرید مثل این شنونده عزیزی که الان صداشون رو می‌شنویم با شماره تلفن 22652525 بشنویم.
30 سال پیش یه ملک تجاری ما فروختیم، 3 نفر بودیم، اون هم 3 نفر بودن خریدارا. این یه چیک داده بود 1300، این برگشت خود که ما گذاشتیم اجرا، ایشون گفت امانته ولی رد شد نظرش که ریخ به صندوق دولت، ما نرفتیم بگیریم. بعد 2 میلیون هم گذاشت و روز محضر که رفت 2 سال بعد 3 سال بعد اومد و پیدا شد، ما نرفتیم عدم حضور بگیریم، ایشون شکایت کرد و برنده شد. در هر صورت میتونم مبلغی که مونده و اینا شکایت کنم و بگیرم با اون پولی که گذاشته صندوق قیمت روز. خیلی ممنون، تشکر.
متشکرم از شما آقای دکتر. پاسخ بدید.
موضوعی که شنونده عزیز مطرح کردن موضوع عرض بی هست. موضوع ساخت و ساز یا مشارکت در ساخت محسوب نمیشه.
بله.
موضوعی که عنوان کردم فاقد بزه و وصف کیفری هست، این از مشمول کلاهبرداری و موضوعات کیفری خارجه، یه بحث حقوقی دارن و میتونن از طریق محاکم عمومی حقوقی که ملکشون در اونجا واقع شده و البته با توجه به اینکه نوع عقد بیعشون به صورت فروش در حقیقت ملک بوده، بازم محل اقامت خانده صالب رسیدگی هست، از طریق محاکم عمومی حقوقی میتونن اقدام بکنن و در صورتی که نیاز باشه تامین دلیل بکنن، در صورتی که نیاز هم نباشه دادگاه به صورت علاحدی به موضوع رسیدگی میکنه و رأی مقتضی رو صادر میکنه. موضوعشون از بحث مشارکت در ساخت خارج هست.
بله. آقای خانم عارف گفتن که من یه زمین دارم در منطقه افسریه تهران، یه سازنده اومده به من گفته که پول نمیخواد، فقط 60% از ملک بعد از ساخت مال ایشون باشه، آیا این درصد عادیه یا اینکه من ضرر میکنم؟
ببینید، یکی از موضوعاتی که در بحث مشارکت در ساخت وجود داره توافق بین مالک و سازنده است که خب با توجه به نوع قراردادشون میتونن درصدی رو به هم اختصاص بدن.
بله.
درصدی که حالا متداول هست اصولاً 60% برای مالک زمین هست، 40% برای سازنده هست. البته در خیلی از قراردادهای ساخت و سازی که ما تنظیم هم کردیم به صورت به سویه یا 50-50 بوده. اینکه حالا 60% بخواد خود سازنده بگیره و 40% مالک زمین بگیره بسته به نوع زمین و محل و جانمایی محل در منطقه جغرافیایی داره که با توجه به ماده 10 قانون مدنی هر گونه توافقی بین سازنده و مالکی میتونه وجود داشته باشه در صورتی که خلاف شرع مقدس نباشه.
درسته.
به صورت کاملا توافقی هست.
0935-4820 گفتن که برادرم زمینشو داده به یک سازنده، ولی سازنده بعد از گرفتن جواز کار رو متوقف کرده، الان داره وقت کشی میکنه، چطور میتونیم اونو فسخش بکنیم قراردادش رو؟
سریعا به دادگاه صلح مراجعه بکنن، یه دادخواستی تحت عنوان تامین دلیل بدن، از وضعیت فعلی زمین تامین دلیل بشه، قرارداد مورد بررسی قرار گرفته بشه، به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه بشه و الزام سازنده به ایفای تعهد عقد بشه. در صورت عدم ایفای تعهد دادخواست فسخ قرارداد رو و مطالبه ضرر و زیان رو حتما به دادگاه عمومی حقوقی بدن. موضوع فاقد مصرف کیفریه.
بله. آقای خانم شهریاری سوالشون اینه که سازنده ای رو که باش قرارداد بستم بدون اطلاع من واحد منو هم رفته پیش فروش کرده، حالا دو نفر هستیم که ادعای مالکیت داریم، من باید چی کار بکنم؟
خب ببینید، یکی از موضوعات حالا کلاهبرداری میتونه همین جنبه باشه، یعنی شخص با ایجاد تقلب بیاد اعمالی رو انجام بده که وصف کلاهبرداری داشته باشه. به طور مثال همونطور که من عنوان کردم در ابتدای عریضه‌ام، شخص بیاد خودش رو سازنده جلوه بده.
بله.
یا به عبارتی خودش رو متمکن بر امری جلوه بده که اصلاً قابلیت ایفایی برای اون عمل نداشته باشه. یکی از موضوعاتی که ما در محاکم در خصوص قراردادهای مشارکت در ساخت در امور کیفری باش مواجه هستیم این هستش که شخص بیاد بدون اجازه مالک سهم خودش رو پیش فروش بکنه و بعد از پیش فروش بیاد قرارداد مشارکت در ساخت رو با مالک فسخ بکنه، که این از موارد کلاهبرداری محسوب میشه و جنبه کیفری داره. البته اگر قرارداد اینها درش ذکر شده باشه که مالک میتونه سهم خودش رو پیش فروش بکنه و به اشخاص ثالث منتقل بکنه ولی کن همچنان به موضوعات قراردادیش پایبند باشه، اینجا فاقد منع حقوقی هست و بحث کیفری نداره. ولی کن در خصوص تمام این موارد اگر حالا شخص پیش فروشی کرده ملک خودش رو به شخص ثالث و ایفای تعهد نداره، باز ابتدا به دادگاه حقوقی باید مراجعه بکنن، الزام مالک رو به اقدام به مشارکت و تقدیم بنا داشته باشن. در این صورت میتونه موضوع دارای جنبه کیفری هم باشه در صورتی که در قرارداد تصریح نشده باشه.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر عبدالله‌زاده. باز هم برمیگردیم به شما و سوالات دیگری رو از شما خواهیم پرسید. مردم عزیز رو هم میخواییم که این 10-12 دقیقهی که زمان داریم سوالاتتون رو هرچه سریعتر ارسال بکنید به 3036-37 یا تماس بگیرید با 2265-2525. اینجا جاییه که حقوق و اقتصاد به هم گره خوردن. شنبه تا چهارشنبه ساعت 11. در برنامه امروز از قراردادهای مشارکت در ساخت و روش‌های جلوگیری از کلاهبرداری صحبت می‌کنیم. از بازار تا دادگاه با ما روی خط باشید.
سامانه پیام کوتاه 30,036,37 شماره تلفن 2265-2525
متشکرم از همراهیتون. اینجا روی خط باشید رادیو اقتصاد. بریم سراغ سایر سوالات شما و پاسخ جناب آقای دکتر عبدالله زاده، استاد دانشگاه و وکیل پایه که دادگستری، که روی خط برنامه با ما هستن. آقای عبدالله زاده، یکی از شنونده هامون 0935241418 گفتن که قرارداد مشارکت ما فقط با امضای بین خودمون بوده بدون دفتر اسناد رسمی، الان سازنده زیر قولاش زده، آیا میتونم ازش شکایت بکنم؟
ببینید، لفظ شکایتی خب مفهومی نداره. تحت عنوان دادخواست با عناوین حقوقی مثل الزام به ایفای تعهد، الزام به پرداخت خسارت و موضوعات حقوقی میتونن اقدام بکنن. موضوع قراردادشون ماده 10 قانون مدنی هست. حالا احتیاجی به مهر و امضا یا تایید دفتر اسناد رسمی نداره، میتونه به صورت عادی باشه، که البته اگر به صورت رسمی منعقد میشد قانونگذار حمایت بیشتری میتونست بکنه نسبت به این ماجرا. ولی که نوع قراردادشون قراردادی هستش که نظر حقوقی برش مسلط هست و مورد حمایت قانونگذار واقع میشه و هر گونه اقدامی که مبنی بر ایفای تعهد در سازنده بخوان داشته باشن از طریق محاکم عمومی حقوقی قابلیت رسیدگی داره.
بله، گفتن که آقای یا خانم بهروزی توی قرارداد نوشته شده بود پروژه 18 ماهه تموم میشه، ولی الان 2 سالی که گذشته و هنوز نصف بیشتر اون باقی مونده، میتونم خسارت بگیرم ازشون؟
به شرطی که در قرارداد پیشبینی شده باشه.
یه تخیر تعدیه؟
بله، به شرطی که در قرارداد پیشبینی شده باشه به عنوان خسارت قانونی یا خسارت تخیر تعدیه قابلیت مطالبه داره. ولی که با توجه به اینکه الان 18 ماهه بوده و الان 24 ماهه، 6 ماه از زمان تحویل گذشته، حتما به دادگاه صلح مراجعه بکنن و تقاضای تأمین دلیل و یا تحصیل دلیل نسبت به موضوع داشته باشن.
بله. 0912-24-22 گفتن یه سازنده که قرار شده زمین من رو بسازه گفته که هزینه جواز و شهرداری با من هستش، آیا این درسته یا اینکه باید نصف بشه؟
من در قراردادهای مشارکت این هزینه ها به عهده سازنده هست، ولی که در قراردادها میگم چون جنبه خصوصی داره و بین طرفین میتونه توافق بشه، باید به قراردادشون مراجعه بکنن. اگر در قرارداد پیش بینی نشده باشه به اصول کلی مراجعه میکنیم و هزینه ها رو به صورت بسویه میتونیم قلمداد بکنیم. پس ابتدا باید به قرارداد مشترک اینها بپیوندیم و ببینیم که در قرارداد چه چیزی رو برای عهده چه کسی گذاشته.
بله، یکی از شنونده هامون تماس گرفتن با 2265-2525 سوالیشون رو بشنویم.
از کارشناس محترم این سوال رو دادم با توجه به اینکه مثل اجاره نامه یا همین فیش فروش یا حتی خدمت هم مشارکت در ساخت اینجور مواردی که در جامعه خیلی مشکلات به وجود میاره، چرا قوه قضاییه با توجه به اینکه این همه متخصص و این همه مراجعه کننده از دیدگاه‌های مختلف داره، پای کاملی رو به عنوان فرم مادر در دسترس عموم قرار نمیده که مردم راحت‌تر و با آسایش بهتری بتونن این مسائل رو انجام بدن؟ ممنونم، خداحافظ.
بله، سپاس از تماس شما.
خواهش می‌کنم. هستم خدمت شما. معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اتفاقا بسیار بسیار خوب داره عمل میکنه. به صورت حالا دوره‌ای پیامک‌های مختلفی رو به سرشماره در سرشماره خودش به شماره‌های همراه شهروندان ارسال می‌کنه. راه‌های مقابله و راه‌های پیشگیری از کلاهبرداری در موضوعات مختلف رو به آگاهی مردم میرسونه. در اینترنت هم بسیاری بسیاری از حالا نمونه‌های قراردادهای مشارکت در ساخت فراهم شده توسط مؤسسات حقوقی، توسط وکلا و جامعه حقوقی کشور و به صورت فرم هست. افراد میتونن اون رو به صورت خودشون بومی سازی بکنن و میگم در قالب ماده 10 قانون مدنی هر موضوعی که مخالف با قوانین شرع مقدس و قانون نباشه از نظر قانونگذار مورد حمایت واقع میشه. از این جهت قوه قضاییه کار خودش رو به درستی داره انجام میده و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم مشاهده کردید به سرشماره هممون پیامک های مختلفی رو ارسال میکنه و این آگاهی‌سازی داره اتفاق میفته.
بله. 0912-1185 گفتن که آیا رضایت همه وراث ملک برای قرارداد و مشارکت در ساخت لازمه؟
قطعا بله.
همه باید راضی باشه، یک نفر راضی نباشه نمیتونن
از طریق دادگاه باید الزام بشه،
مگه اینکه وکالت داده باشه به بقیه.
بله، حالا وکالت سر جای خودش در صورتی که حالا ملک در معرض تعزیه یا تفرید باشه یا در معرض خرابی باشه که دیگه امکان برداری از ملک وجود نداشته باشه، اون موقع اون در حقیقت وارث مستنکف رو از طریق دادگاه میتونیم الزام بکنیم که با سازنده قرارداد رو منعقد بکنه. ولی که در غیر این صورت خیر همه وراث باید رضایت کامل رو داشته باشن و بعد از اون اقدام به انشا و امضای قرارداد ساخت و ساز با سازنده کرد.
بله. آقای خانم فرهادی گفتن که توی قرارداد ما نوشته نشده بود که کی باید پایان کار بگیره و چه کسی باید این کار رو انجام بده. حالا سازنده میگه به من ربطی نداره، خودت برو پایان کار بگیر، باید چی کار کنم؟
پایان کار با سازنده، چون سازنده باید جوابگوی اعمال خودش باشه مطابق با نظاماتی
که قانون تعیین کرده.
بله، سازمان نظام مهندسی چون در حقیقت هم بحث محاسبیش هم بحث مجریش و هم بحث نظارتیش رو عهده‌دار بوده و اینها توسط سازنده انجام شده و مهندسین ناظر، احمد مکانیک، احمد معمار و احمد شهرسازی توسط سازنده در حقیقت کاندید میشن و سازمان نظام مهندسی این افراد رو معرفی میکنه و بحث شهرداری هم که وجود داره، اینجا خود شخص سازنده باید اقدام به این عمل بکنه و البته خب هزینه هاش باید هم در قرارداد ذکر بشه، در صورتی که ذکر نشده باشه به عهده خود سازنده.
بله. یه تلفن داریم خیلی کوتاه پاسخ این دوست عزیز رو هم شما بدید ممنون میشم.
سازنده با مالکی مشارکت میکنه، مالک تمام اختیارات رو از نظر فروش در هر تاریخ و هر قیمتی به سازنده میده، سازنده هم میسازه و فروش میکنه، هیچ معارض و دوباره فروشی هم نکرده، ولی الان مالک معترض هستش که باید به من مجدداً سهم و پولی خریدارها بدهن. این به چه صورت میشه چون وکالت کامل به سازنده داده بوده؟
بله متشکرم، کوتاه پاسخ بدید.
وکالت مدنی است، احتمالاً با بدون در حقیقت حق عرض به بدون شرط فسخ.
بله.
و اگر این از و استیزان رو به در حقیقت سازنده داده که شما حالا علاوه بر سهم خودت سهم من رو هم میخوای میتونی بفروشی، خب سازنده میتونه نسبت به پیش فروش یا فروش اون حالا 50% یا 60% سهم مالک اقدام بکنه، ولی که اذن در فروشش به مساوی نیستش که وجه رو هم به حساب خودش تادیه بکنه. باید ببینیم که متن و شرح وکالتنامه چی گفته و اینجا باید پول به حساب چه کسی واریز بشه. یه جنبه حقوقی داره، جنبه کیفری نداره و عزم خدمت شما از طریق محاکم در صورتی که وجه رو پرداخت نکرده میتونه اقدام بکنه.
خیلی ممنونم از شما، مثل همیشه بسیار جامع کامل پاسخ شنونده های عزیز رو دادین. متشکرم ازتون، از اینکه توی فضای مجازی هم تبلیغ برنامه رو میکنید، همین که پای کار هستید برای برنامه، ازتون بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر،
امید